السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی افضل انبیائه و خاتم رسوله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدي بأرواح طيبة الأنبياء پیامبران عظیم شأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و هدیه به روح پاک و مطهره و مقدسه بانوی دو عالم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و عرض تسلیت روز وفات آن بانوی بزرگ به محضر مبارک حضرت بقیت الله صلوات خط به فرمان الله انشاءالله که خودتون و خانواده هاتون، فرزندانتون، بستگانتون مورد لطف خدا، سلامت دین و دنیا، رزق حلال و وسیع، آبروی دنیا و آخرت داشته باشید. گذشتگانتون، امام، شهدا، شهدای 15 خرداد، پدر مادرای شهدا، سادات، خیرین، واقفین، هر کس حق به این جلسه و این جمعیت و این بنا داره همه رو شاد کنید و صلوات خط بفرمایید الله عزوجل فرج. خب اول دو تا مسئله شرعی بگم. یک، اگه کسی بیرون بود تو وطنش نبود و اذان ظهر شد و روزش رو افطار نکرد و برگشت تو محل، دیگه حق نداره افطار کنه. اون روزه رو باید قضاش رو بگیره، ولی تا شب هم باید صبر کنه، یعنی حق افطار نداره. کی حق افطار داره؟ قبل از این که به وطن برسه اذان رو میدارن، میگن نزدیک اذان، میبینه به وطنش نمیرسه، همونجا که روزش رو باز کنه، ولی یه مختصری باشه، ولی مثلا به قول خودم یه قلفت آب باشه، یه خورما باشه، این خب دیگه بعدم برگشت میتونه نهارشو بخوره، غذاشو بخوره. اما اگر افطار نکرد و اذان شد و برگشت به وطن، دیگه تو شب باید امساک کنه و بعد هم بعد ماه مبارک رمضان هم غذای اون روزه رو بگیره. کسی هم که اختیاراً روزش باطل نمیشه، یه عده به اجبار، مثلا یه نفر رو شوخی شوخی، ممکنه دو نفر شوخی داشته باشن، آب بریزه تو دهن یه نفر، به زور نگرش دارن آب بریزن. خب اینطور یه وقت بین دوستانی هستن، یه شوخی هایی دارن، جوانایی هستن، این روز اگر اجباراً این آب توی دهانش ریخته شد، یه غذا داره دیگه. کفاره جمع، کفاره شصت روزه اگه به حرام بود کفاره جمع نداره، اگه به حلال بود فقط یه دونه غذاش رو بعد باید بگیره. ولی اگر نه، این ممکنه تو دهنش بریزن و نگه داره، بعد بریزه بیرون، این غذا نداره، روزش هم سیعته شب. یعنی روزه گاهی وقتا به اجبار، یا اگه کسی با مثلا فرض کن نزدیکی و جماع با همسر، اگه کسی مجبور کرد، زن مرد رو مجبور کرد، مرد زن رو مجبور کرد، هر کس مقدمتاً شروع کرده، کفاره طرفش هم باید بده. یعنی کفاره جمع را، 61 روزه را، به اضافه 60 فقیر قضا دادن را، به اضافه یه بند آزاد کردن را باید بده. اما اگه نه، قصدشون هم مثلا این جنو شدن نبود انجام شد، روز هر دوشون صحیح. اگر عمل انجام نشه، یعنی عمل انجام نشه و فقط در حد ملاعبه باشه، این روز باطل نیست ولو جنوب بشن، این روز باطل نشد. این دو تا مسئله بود که کرارن هم میپرسن و خب باید گفتن بشه. یکی هم در باب نماز تکبیرات الاحرام، این آقایونی که پشت سر امام هستن، یکی دو تا سه تا که هستن تکبیر گفتن، تا آخر مسجد میتونن تکبیرات الاحرامشون رو بگن، یعنی آماده بشن سریع. حالا ولو بغلش نگفته، جلوی نگفته، اگه میخواد به ثواب حمد برسه، به ثواب تکبیر برسه، همینقدر که ایستادند و آماده، خب جمعیت زیاده، اگه بخواد وایسه تو جلوی اقتدا کنه به حمد و سوره که هیچ رکعت دوم نمیرسه. هم وقتا گفتن تکبیرات الاحرام، یه دو نفر که پشت سر امام هستن تکبیر گفتن، بقیه هر کجا هستن میتونن تکبیرشونو بگن، اقتدا کنن، نمازشونن صحیحه. صف اول یه ذره بیشتر باید رعایت کنن، یعنی فاصله دو نفر نشه. اگه یه نفر نبسته بود نمازشو اشکال نده، ولی اگه دو نفر هستن سومیه به بعد باید صبر کنن تا بغلیشون اقتدا بکنه و بعد اینا اقتدا کنن. رو صفهای دیگه، حرمها، جاهای شلوغ، نیاز نیست کسی وایسه، همینقدر که حتی خواهرها برادرها هر کجا تکبیر شنیدن الله اکبر، هم وقت هم اقتدا کنن و چه بهتر که همه آماده باشن، یعنی نایستن به این که حالا مکبر رکوع رو گفته اون هنوز داره جشو درست میکنه، یا ولزالین رسیدن ثواب حمد رو از دست دادن و این آقا هنوز داره خلاصه فکر بازار این ورورش رو یا تو جیبش میگرده که تسبیحم پیدا کنه دم دستش باشه، یه وقت میخواد مثلا ذکر بگه. حالا من دیدم بعضی ها تو نماز، البته مستحبی، تسبیح هم دستشه، در ضمن اینکه در نماز بخونه تسبیح هم دستشه، البته مخله به نماز نیست ولی ورودی هم نداره، یعنی هیچ روایتی شما پیدا نمیکنید که کسی در حال نماز مستحبی هم در تسبیح هم دستش باشه. دو سه تا کار رو با هم انجام بده، هم تسبیحات بگه، هم ذکر بگه، هم نماز بخونه. خلاصه اینجوری هم نداریم، حواس جمع یک نماز باشد خیلی خوبه. البته ولزالین رو گفتن کفوان احد لم یلد ولم یولد، رسید امام جماعت ما که میشنون مثلا شب نماز مغرب و عشا صبح، خوبه مستحبه بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، همینطور بگه که حواس هم جای دیگه ای نره. یا ظهر و عصر که نماز رو نمیشنوه، اگه حمد و سوره رو نمیشنوه، برای اینکه حواسش پرت نشه میتونه تو ذهنش نماز رو مرور کنه. بله دیگه، تو ذهنش مرور کند، نگفتیم بخواند، مرور، یعنی تو ذهنش حالا رسیده به ولزالین، تو ذهنش حالا رسیده به کفوان احد، دیگه هم اضافهش هم نکنه. در قیام هرچه در قرآن جایزه، هرچه در قرآن نبود جایز نیست. هرچه تو قرآن، لا اله الا الله هم هست تو قرآن، بله دیگه، هرچه تو قرآن ذکری که در قرآن هست. چرا آمین مبطل نمازه؟ چون تو قرآن نیست، آمین در قرآن نیست، کسی هم که تو نماز بخونه مثل اهل سنت این نماز باطل میشه. شما نمیتونید مکه هم که انشالله با نابودی آل سعود رفتید، اونجا ولزالین میگه، خب اونا همه میگن آمین، شما اگه بگی ولو تو دلت هم بگی، ولو یواش هم بگی، این نماز باطل. چند تا چیز تقیه نداره دیگه، یکی آمینه، یکی تکتفه، یعنی دست رو هم گذاشتن، حالا در هر حالیش، چه به نحو شافعی باشه، چه به نحو حنبلی باشه، چه به نحو حنفی باشه، چون هر کدوم فرق میکنن. شافعی ها همینقدر که دستاشون رو هم قرار بگیر کافی میدونن، هم حنفی ها کاملا باید دستاشون رو هم باشه، آرنج به آرنج گرفته بشه. شافعی مثلا اون حنبلی ها همینقدر که مچشون رو بگیرن کافیه، هر کدومشون یه جوری. اینا هم یک بدعتیست که خلیفه دوم گذاشته، اونا میگن که پیغمبر این کارو کرده، ولی به هیچ عنوان حتی در کتاب‌های اهل سنت که مرجع هست این طور چیز ثابت نیست که پیغمبر تکتف کرده باشه. یا بعضی ها مثل شافعی ها که گاهی هم دستشونو میندازن، یعنی مثل ماها نماز بخونن، بهشون میگید که خب چرا گاهی وقتا دستتون جمع میگن حضرت علی گاهی دستش رو ول میکرد. یعنی چرا حضرت علی دستش رو ول میکرد؟ میگه یه روز حضرت علی دستش کثیف بود، روش نشد رو هم بذاره، دستش ول کرد. خب اینا یه چیزاییه که در هر حال خب بدعتیست که خلیفه دوم توی سال به اصطلاح 19 هجری، در سال 19 وقتی که مدائن فتح شد، اومد مدائن پایتخت ایران که اون مدائن نیست که نزدیک بغداد و به اصطلاح کاظمین از اونجا راه داره، رفت اونجا. این خاقانهایی که 80 دانشمند که در دانشگاه جندی شاپور بودن اومده بودن توی کاخ مدائن، وقتی این وارد شد دستاشون رو گذاشتن رو سیناشون رو خم شدن، تعظیم کردن به خلیفه. خلیفه گفت چرا اینا این کار رو میکنن؟ گفت اینا نسبت به بزرگانشون این ادای احترام رو میکنن. گفت خب پس شما هم در مقابل خدا باید این کار رو بکن و این بدعت رو گذاشت، ولی پیغمبر این کار رو نمیکردن، امیرالمومنین این کار رو نمیکردن، حتی خلیفه دو اول هم این کار رو نمیکرد، هیچ کدام از ائمه معصومین هم این کار رو نکردن و تقیه هم نداره. یعنی تقیه در این باب یکی در شرب خمر تقیه نداره، یکی براءت از امیرالمومنین تقیه نداره، یکی مسح روی کفش یا جورابه. کسی نمیتونه تقیه کنه بگه خب حالا اهل سنت با کفششون هم نماز میخونن یا مسح هم میکشن، همینطور نشسته مهرم که نمیخواد، رو صندلی نشسته و قشنگ کفشش هم پاش نماز میخونه. خب اینم شد یه نماز دیگه برای خودش. در هر حال نه تقیه نداره و در نماز هم تکبیرات الاحرام گفته شد همه آماده و هر کس هم هر جا بود اقتدا کنه، وقت هم تلف نکنه که از ثواب حمد. شاید تا حالا چند بار این روایت رو اشاره کردم، وسایل شیعه شیخ الرعاملی نقل میکنه که یه نفر اومد پیش رسول خدا گفت یا رسول الله من خیلی محتاج شدم، وقتی شما تکبیرات الاحرام میگید من صبر میکنم تا شما بسم الله رو بگید و اقتدا کنم. حضرت فهم خیلی ضرر کردی، خیلی ضرر کرد. گفت چرا یا رسول الله؟ فهمون ثواب تکبیرات الاحرام ثواب جهاد در راه خداست، شمشیر کشیدن در رکاب رسول خدا در جنگ بدر و احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مثل کسی که در جنگ بدر و احد شمشیر کشیده و دفاع میکنه از رسول خدا، تکبیرات الاحرام اول با اون فضائلش، و میگه وقتی دستاش بالاست ملائکه ها همه آفرین آفرین بهش میگن که این آماده عبادت خداست. گفت یا رسول الله من احتیاط میکنم. حضرت فرمود از دست دادی اونا رو؟ گفت یا رسول الله پس من 12 شتر در راه خدا قربانی میکنم، دارایی من خوبه، سرمایه من خوبه، جبران این که به این تکبیرات الاحرام نرسیدم. حضرت فرمودن که این که 12 شتره، اگه به اندازه کوه احد و ابو قبیس طلا و نقره در راه خدا بدی، ثواب یه تکبیرات الاحرام نماز جماعت رو بهت نمیدن، از دستت رفته. و لذا آماده باشید و صلواتش هم بفرستین. سوال هم که نداشتیم، ولی بگین دیگه، یکی از سوال داره بگی. ولی اونم که اگه اسم پیغمبر رو کسی بشنوه در نماز مستحب، ولی بالبداهه جای احتیاطه. یعنی کسی بخواد در نماز صلوات بفرسته، اگر اسامی مبارک رسول الله هر کدام از اسامیشون باشن، مخصوصا لفظ محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیه و سلم، این ذکر بشنه، بله حتی بوی وجوبم میده که حتما جواب بده و یا آیه رو بشنوه ان الله ملائکته، بوی وجوب میده. حالا اگه وجوبش هم وجوب ارشادی باشد و تکلیفی هم نباشد، وجوب ارشادی هست، ما یه نهی ارشادی داریم یه امر ارشادی داریم، تو نماز هم اینجوری اسامیشون رو شنید. حالا بعضی ها میگن اگه اسامی امیرالمومنین هم بود همینه، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
ما
بله، اگه کسی مشغول، سوال اینه که اگه کسی مشغول نماز مستحبی بود، نماز جماعت شروع شد، دو تا حال داره. اگه میرسه به این که تا امام اذان و اقامه و اونها بگه نمازشو تموم کنه سر دو رکعت مستحبی، خوبه صبر کنه. ولی اگه امام الله اکبر گفت، نماز رها کنه بره جلو به تکبیرات الاحرام نماز جماعت برسه، نماز مستحبی رو رها کنه و بره به نماز برسه. اگه نماز واجب میخونه نیتش رو تبدیل به مستحبی کنه و سر دو رکعت بشینه تمامش کنه برسه به نماز، ولی نماز مستحبی بود میتونه رهاش کنه دیگه. دیگه حالا اگه بعد از ظهر نه، ولی اگه قبل از ظهر بره مسافرت رو بخوره جا احتیاطه. یعنی اون روزم با این که با اجبار کسی آب تو دهان کسی بریزه، خودش دیگه بعدش هم حق نداره روزش رو باز کنه، ولی چون این عمل انجام شده قضاش رو بهتره بشه و کفاره نداره. فقط یه بفهم سوال، یه حرف قشنگ دیگه از حضرت لقمان سلام الله علیه بگیم و بقیش از حضرت خدیجه سلام الله علیها که انشاءالله اللهم صل ارزم به خدمتتون که حضرت لقمان سلام الله علیه دیروز خیلی جالب بود و فرمودن که کوه رو قرار نیست حمل کنی، تکلیف مالای اتاق هم بر تو نیست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا اونی که تو در توان تو هست همونو قبول کرده. و امروز میفرمان که یا بنیه ای پسر عزیز، انک کما تزرع تحصد، هرچی بکاری درو میکنه. آسمون همه منم بلدیم، همه هرچی که به قول قدیمه میگفتن که گندم از گندم بروید جوز جو، خیلی واردیم بلدیم، اما فکرشو بکنیم، فکرشو که بکنیم. باور با دانستن دوتاست. یه وقت انسان یه چیزی را میدونه اما باور نکرد، اما این وقت هست هم میداند و هم باور کرده. یعنی شما ببینید الان این داعشیه خب میدونه کشته میشه اما باورم کرده که بهش میره، باور کرده که اگه بیاد یه بچه کوچولویی را هم سر ببره بهش میره. این کار خیلی خوب راحت انجام میده، پشیمان هم نیست چون باور کرده. دین باوری، عقل باوری، اراده باوری، خود باوری، اجتماع باوری، با اجتماع دانی دوتاست، با خود دانی دوتاست. بله میدونه این آدم هست، اما بعدش چی؟ باور کرده که هر کاری کرده همون را نتیجهش رو میبینه. هر نکته که گفتی همان نکته شنیدی. اینو فکر میکنی برای دیگرانه، فکر میکنیم که این بله برای همسایه‌مونه، دوستامونه، اگری و کار بدی کردن خب ما که فرق میکنیم. دیگران اگه یه کار بدی کردن هشدارم بهش میدیم، میگیم که بترس از قیامت، بترس از عمل. اما اگه خودم قراره صحبت کنم از من باشه، از طرف من باشه، این حقیقته و خلافش هم صادر نمیشه. خیلی مهمه کما تحصد تزرع تحصد، همونطوری که میکاری درو میکنیم. یعنی چی؟ یعنی آقا شما اگه همینطور تخم پاشیدی و رفتی، خب معلوم نیست خیلی به اصطلاح بذر خوبی هم به دست بیاری و علف خوبی هم به دست بیاری و میوه خوبی هم، اما کما تحصد یعنی تزرع، یعنی خیلی زمین رو اول آماده کردی، بذرش رو سم زدی، علف های هرزش رو هرس کردی، آب رو به موقع دادی، سرکشیش رو به موقع انجام دادی، یه گندمی به دستت میاد به غیر حساب، نه عددی. اون که عددی مال اون اولیه که ولش کردی، اما اگه نه اینا رو حساب کردی، یعنی بهینش کردی، دکترینش کردی به قول علایی، روش یه کاری کردی که به غیر حساب سرمایه به دستت میرسه، یه گندم عالی، سن زده هم نیست، آفت زده هم نیست و هم سبوسش. ببینید در ماه مبارک رمضان سفارش پیغمبر به اصطلاح سحری رسول خدا رو میدونید دیگه، سویق بود، سویق سحری رسول خداست که جبرئیل نازل شد به رسول خدا، گفت یا رسول الله کارت زیاده، مردم مراجعه به زیاد دارن، جنگم شاید پیش بیاد، سفرم شاید پیش بیاد، اما خیلی حالا از مسافتم خارج نشی، در روز باید چند تا روستا رو مثلا سر بزنی. اینطور نبودن پیغمبر تو خونه بشینن که یه غذایی بخور که در روز بدن ضعیف نشه، لرزش پیدا نکنه، سر حال بشه. گفت جبرئیل چه غذایی؟ گفت سویق بخور. گفت سویق چی هست، چه جوری درست کنم؟ گفت یا رسول الله یه پیمانه سبوس گندم، یه پیمانه آرد گندم، اینها رو یه تفتی میدی، بعد با خرما مخلوطش میکنی، و یا یه پیمانه آرد جو با سبوس، یه پیمانه هم سبوس جو، اینها رو جدا جدا با هم دور بعد مخلوطش میکنی و غذای تو باش. حالا دانشمندان به این نتیجه رسیدن که اگه نون سبوس دار نبود چه مشکلاتی برای معده پیش میاد، هی صد بار غربالش کردن و خوردش کردن و سبوسشو گرفتن و اینا چه مضراتی داره. از اون طرف حالا بعد پیغمبر دعا کرد، اللهم لا تفرق بیننا و بین الخبز و بارک لنا، خدایا نون را برای ما با برکت کن و از ما جداش نکن. یه وقت بین ما نون فاصله نیفته. یعنی چه؟ یعنی هم قحطی نیاد، هم مشکلات اقتصادی کم نونی پیدا نشه، هم جنگی نشی که آخر شب میرفتن بعد از جنگ جهانی دوم میرفتن تو صف، هفت صبح نوبتشون میشد یه نان کوچیکی اونم با خیلی چیز مخلوطات بهشون میداد، جنگ بود دیگه. یا این که نه همه چیزم فراوون، اما این نون نمیتونه بخوره، یه مریضی گرفته که یه لقمه نون هم. از چند روز پیش بود دیگه تلویزیون نشون میداد یه نوع بیماری رو، گفت حالا من اسمش یادم نیست، یه نوع بیماری رو گفت که اینها ماهانه هر نفری فقط پول غذا خوراکیشون 2,700,000 تومان بود. بعد چه؟ چرا نون نمیتونه بخوره، حبوبات نمیتونه بخوره، گوشت نمیتونه بخوره، چی نمیتونه بخوره، اگه خورد کبدش یک جا جمع میشه و در نتیجه مرگ. توی خونم سه نفر بودن همین بیماری رو داشتن، سه تا بچه، که من خیلی غصه‌ام شد، گفتم واقعا خدا کمکش کنه. یه وقت مثلا بیت المال رو آدم میبینه چجوری یه شامش رو میلیون ها اسراف میکنند و به یاد بیچاره ها و فقرا نیستن، یاد اینا منظوره از استفاده میشه، اسراف میشه، چه کارهایی انجام میشه. حالا این سه تا 2,700,000 تومان رو جمع کنید ببینید چقدر این پدر سرمایه دار باید باشه، کوه هم که باشه تمام میشه. میگفت به اصطلاح خیرین به دادمون برسن، دولت به دادمون برسه، خب سه تا دختر بچه، اینا خیلی سخته. اللهم لا تفرق شو کنید سالمید. ابو هاشم جعفری خیلی آغاز ها، ابو هاشم جعفری اسمش داووده، داوود ابن ابو القاسم جعفری نوه حضرت زینبه، اما زمان حضرت امام رضا بودن و امام جواد هم دیدن و امام هادی هم دیدن، امام عسکری هم دیدن. ابو هاشم جعفری خیلی آقا بود، وقت بردنش زندان، تمام اموالش هم بردن، متوکل عباسی خونش هم خراب کرد، مالش هم برد. بعد از یه مدتی که از زندان آزاد شد به دعای حضرت امام هادی سلام الله علیه، اومد پیش امام هادی و سلام کرد، دست امام هادی رو بوسید. چقدر هم مطیع بودن، چقدر هم با ادب بودن، اعتراض هم نداشتن که بگن آقا ما رو به خاطر شما بیچاره کردن و خونه و زندگی اونم از بین بردن. وقتی وارد به حضرت شد دست امام رو بوسید، گفت که آقا از زندان هم خارج شدیم و چیزی هم برامون نمونده. حضرت هم حالا شکر کن. گفت شکر به چی ابن رسول الله؟ نه خانه ای، نه زندگی، نه نانی. حضرت فهم به سه چیز شکر: یک به ایمانت، ایمانت رو نگرفتن، یه سرمایه داری که کسی نتونست ازت بگیره ولو زندان باشه، کتک باشه. دو به عافیت، به سلامتی، سالمی. و سه به فرزندان سالم. خدا دو سه تا بچه سالم بداد، اگه خدای نکرده یکیش مریض بود تمام دنیا رو داشته باشی چی کار میکنی؟ کاریش هم میتونی بکنی، همه چیز تم حاضری فداش کنی، آخری هم نتیجهی خدای نکرده نگیره چقدر بره سخته. حضرت فهم شکر کن بچه های سالم داری، خودت هم سالمی، یه دونه نون میخوری ولو هیچی نباشه نون. حالا شنیده بودیم قدیما میگفتن بچه رو زده بود گفته بود تو یه بار نمیتونی نون خالی بخوری، این مادرش یه شیشه داشت، یه ذره روغن مثلا گوسفندی گذاشته بود تو شیشه، هر روز میآورد توی سفره میذاش، این بچه هم نونو میکشیدن بغل شیشه و یعنی نون روغن میخورن. یه روز مادری میخواست بره حمام گذاشت تو گنجه قفلش کرد. خب ساعت 12 شد نیومد، 1 شد نیومد، 2 شد نیومد. این دو سه تا بچه ای که بودن اصغری و تقیه و نقیه و اینایی که بودن گفتن که ما الان گشنمونه چیکار کنیم؟ جعفری گفت من که میرم میخورم. گفتن با چی میخوری؟ گفت با روغن میخورم. نونش آورد میمالید رو قفل گنجه ای و میخورد تو اونجا. خلاصه این وقتی که غذاشو خورد مامانه مثلا ساعت 2-3، خب قدیما میرفتن حمام خیلی طولانی، حمام عمومی بود دیگه تو خونه که نبود، برگشت اینا اون مثلا حسنی دوید جلو گفت مامان جعفری نونشو خورد. گفت چجوری خورد؟ گفت روغن خورد. آقا لنگ دمپایی رو ورد داشته یه دست کته جونم من شده، یه روز نمیتونین خالی بخوری. اللهم لا تفرق بیننا و بین الخبز. یه مریضی میگیره یه لقمه نون نمیتونه بخوره، سرمایه دار باشه. شکر کنید نعمتهای خدا را. این تو دهنتون من بارها گفتم دو تا چیز باشه، الحمدلله انشاءالله، این دو تا همیشه داشته باشه، هرچی بهتون میدن الحمدلله، مریضی اومد الحمدلله، چون کفران زیادش میکنه، شکر برطرفش میکنه. آقا خیلی چیزا پیش میاد تو زندگی، اصلا تو حب و شیئن و هو کرح لکم، چی وقت آدم یه چیزای دوست داره که به ضررشه، یه وقت یه چیزایی هم دوست نداره به نفعشه. پشت پرده رو ما نمیدونیم چه خبره، مصلحت نیست که از پرده برون افراد راست، من شما نمیدونم. الحمدلله در هر حال هر کاری هم میخواین بکنین انشاءالله. پیغمبرم که انشاءالله نگه وحیش قطع میشه. 12 روز نمیدونم 15 18 40، چون روایت داریم دیگه 40 روز جبرئیل دیگه نایمد، همه گفتن پیغمبر خدا باش قهر کرده دیگه جبرئیلش هم نمیاد. خب یه ذره بر رسول خدا هم سنگین شد، ناراحت شد، جبرئیل نازل شد تو مکه، 5 تا سوره نازل شده بود دیگه وحی نایمد. بعد از 40-50 روزی که گذشت وقت جبرئیل اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، قسم به اون صورت نورانی زیبات، قسم به اون موها یه قشنگت مثل مرحوم حاج میرزا علی صفی علی شاه صاحب عرفان الحق چقدر قشنگ تفسیر کرده، قسم به روز، قسم به شب، قسم به چاشت و اون هوای عالیش، قسم به شب و آرامشش که ما تو رو فراموشت نکردیم، تو مال مایی، تازه آخرتت چه خبره، پادشاه دنیا آخرتی، ولسوف اینقدر بهت میبخشیم. البته خوبان اینجوری تفسیر کردن ولسوف یعطیک ربک فترضا، یه هدیه هم بهت میدیم که راضی باشی، یه اعطا. حالا بعضی گفتن روز قیامت شفاعت ها، ولی یه جا دیگه قرآن گفته بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا کالکوثر، ما یه فاطمه بهت میدیم که خیر دنیا و آخرت باشه، سرامد دنیا و آخرت باشه، اینا رو بهت میدیم، آخرتت هم چه خبر خواهد شد. پس جبرئیل چرا وحی نازل نشد؟ چرا قطع شد؟ آره دیگه گفتی فردا بیه، نگفتی انشاءالله. تو سوره مبارکه کهف نگو انی فاعلن غدا، من این کارو میکنم، من کیش کارم، من چه میکنم؟ نه بابا اینقدر این منا اومدن اونی منم نبودم، همه کسی که متواضع بود خیلی بزرگ بود. ولی زو گفت یا رسول الله اگه نگفته بودی انی فاعلن غدا، نه ایشا الله، اگه خدا بخواد انشاءالله براتون میگم که ذوالقرنین کیه. یهودی ها آمدن گفتن ذوالقرنین کیه؟ گفت فردا بیان جواب بگیرین. این فردا جواب بگیرین شد 40 روز عمل دیگه. اگه یه انشالله گفته بودیم هم وقت کار ما هم وقت حل بود. محمد ابن عیسی بحرینی رو که داستانش تا حالا هزار بار شنیدیم که اون یارو سنیه، وزیر سنیه، یه انار، یه قالب درست کرد، لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه الابابکر و العمر و العثمان و علیین خلفاء رسول الله. توش نوشته بود یه انار کوچولو بود، بس روش اناره بزرگ شد، این قالب بود دیگه، نقش بس روی این پوست انار. بعد آورد پیش پادشاه گفت ببین حق و حق با ابوبکر، حق با عمر، حق با عثمان، رو پوست انار. خب اونم عقلش نمیرسید که حالا میشه هزار فن. حالا ببینید جریانای فضای مجازی رو چقدر میشه توش کار کرد. خب اونم اون روزم تو همین حدش. بعد این شیعه ها رو خواست گفت که ثابت کنید، دفاعی بکنید. اینا هم گفتن دو سه روز مهلت به ما بده. سه روزم 100 تا از خوبا رو انتخاب کردن، 100 نفر قرعه کشیدن، از 100 تا 50 تا، از 50 تا 30 تا، 20 تا، 10 تا، 8 تا، 3 نفر. یکیش محمد ابن عیسی که از عرفا و از علما هم هست. حالا ما اسمش اینجوری میگیم، مثلا الان نگه بود میگفتیم آیت الله العظما محمد ابن عیسی بحرینی، که خدا بحرین رو از فساد آل خلیفه نجات بده ان شاء الله. که تو این چند روز هم یک به اصطلاح بار سنگینی احتمالا در این کشورهای عربی اتفاق بیفته، عربستان سعودی و بحرین و به اصطلاح قطر و مصر، نسبت به قطر یه حمله داشته باشن یا تحریم بشه یا خیلی چیزایی که خب فتنه است دیگه. خدا آل سعود رو نابود کنه. حالا دیگه خب میخوان حمله به قطر داشته باشن دیگه، مهم اینه که اصلا نه قطر یه صحبتای قبلا داشت جدا شدن از عربستان و خلاصه نسبت به کارها و فرهنگ عربستان هم یه ایرادی گرفت و یه کاریکاتوری هم چاپ کرد که وهابیت طرفدارانشون رو به آتش راهنمایی میکنن و یه حدیث هم از امیرالمومنین نقل کرد و خلاصه اینا کم کم رام جمع شده. حالا بعدم یه دفاعی کرد از حقوق بشر و از ایران و از جای دیگه و اینا، خلاصه دستش فعلا توی خمره گیره. حالا دیگه عربستان میخواد چیکار بکنه یا نه، حالا در هر حال چیکار میخوان بکنن هم خدا فتنه رو از منطقمون برطرف کنه ان شاء الله. خب یه حاشیه هم رفتیم، الکلام یا جر الکلام. سر بس اولیمون چی بود که حواسش هست؟ فقط نگاه من میکنید انار و محمد ابن عیسی بحرینی و خب اینا رو که آورد گفت سه روز. روز سوم که نوبت این آقا شد، حضرت ولی عصر دید گریه کرد، گفت آقا من سه روز دل واپسیم تو منگنه، شیعه هم در خطره. آقا خودتون گفتید سه روز، همون لحظه ای گفته بودید یا صاحب الزمان. اگه همون لحظه، واقعا آدم های زرنگ خیلی خوبن، خیلی آدم های داشتیم که تیغ بران روی گلوشون بوده، همون لحظه گفتن یا صاحب الزمان، هم وقتم به دادشون رسیدن. محمد ابن عیسی علی ابن عیسی اربلی صاحب کشف القمه فی معرفت الائمه، که میگم همون خود بس همون تحسود، تحسود دیگه. این بنده خدا که از علمای شیعه هم هست، میگه من نشسته بودم با پدرم محمد ابن به اصطلاح عیسی اربلی، سال 620 نشسته بودیم، یه دوستای آقا اومد خونه، اون جمعه بود، گفت امروز خوبه که یه خضابی بکنیم، خضاب کنیم. گفتیم باشه. لخ شدن اینا، سه نفر بودن، پدرم و اون و یکی دیگه، محاسنشون رو رنگ کردن و سراشون رو رنگ کردن، چون مستحب هم هست خضاب. به جز امیرالمومنین که خضاب نمی کردن، بقیه اهل بیت همه خضاب می کردن، پیغمبر هم خضاب می کرد. و حضرت امیرالمومنین به خاطر حضرت زهرا خضاب نکردن، فرمودن بعد از فاطمه خنده به لبای علی نمیاد، خضاب هم نمی کنن و رنگ سفید خدایی رو دوست دارن. حالا خب در هر حال میگه که اینا داشتن خضاب میکردن، این دوست پدرم دیدم رو کمرش یه زخم، جای زخم صفر شده. پدرم گفت که این زخم چیه؟ گفت مال جنگ مثل صفینه، گفتم سفن 600 سال گذشته، مثلا امروز 37 هجری بود، الان 620، حدود 600-570-80 سال گذشته. قضیه از چیه که وارد داشته میرفتیم مکه، هم لحظه آدم بخواد، یعنی به جا به طلبه، به جا، یا الله به جا، یا زهراش به جا، یا صاحب زمانش به جا، این که میگه هر چه انسان به کاره درو میکنه. گفت داشتیم میرفتیم مکه، توی کاروانی افتادم، یه نفری دائم زیر لبش یه زمزمه میکنه. گفتم تو چی میگی؟ گفت من قصه میخورم، قبطه میخورم که چرا در جنگ صفین نبودم که این شمشیرم رو به علی بزنم. گفتم منم ای کاش بودم که شمشیرم رو به معاویه بزنم. فهمیدم اون طرفدار معاویه است دیگه. هی بس کردیم، یکی اون یکی ما، تو همین بین گفتن حالا تو و معاویه باش و من طرفدار علی، بیا با هم بجنگ. بگه کار به اینجا کشه. یه از ما سر بود، یه شمشیر زد رو کمر ما، ما از اسب افتادیم، افتادم. کشف القمه مرحوم عیسی اربلی میگه، علی ابن عیسی اربلی، افتادم. این یارو از اسبش پیاده شد، سر منو ببره، خنجرش روی گلوی من بود. گفتم یا ابا صالح، یا صاحب الزمان، ادرکنی یا ابا صالح، یا صاحب الزمان، ادرکنی. دیدم یه اسب سوار پیدا شد، یه نهیبی زد، این بلند شد فرار کنه، و فرارم کرد. حالا یا نوک شمشیر بزد فرار کرد، و نوک شمشیر گذاشت رو زخمی که رو کمر من بود، کشید، گفت خونش تمام شد، ولی این زخم میخواییم باشه، هر کم ازت میپرسه بگو مال جنگ صفین، ما تو رو جز و جانبازای صفین قبولت داریم. گفتم که فرار کرد. بعد از این لحظات ایشونم دنبالش رفت، و وقتی برگشت سر اون ناسبی دست آقا بود، انداخت جلوی من. گفتم که آقا شما فرمود من مهدی فاطمه هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. گفتم آقا شما چقدر زود به داد ما رسید. فهمون شیعیان ما هر کجا ما را صدا بزنند، اینا به اعتقاد کما تزرع تحصاد، همجور که میکاری درو هم میکنی، دل میخواد، معرفت میخواد. خب این حدیث نورانی، این گفته زیبای حضرت رو تا اینجا داشته باشین. و اما ببینید تزرع تحصد، حضرت خدیجه سلام الله علیها چی کاشته؟ اصلا زندگی حضرت شما یه نگاه بکنید، و چجوری میخواید قیمت بذارید روی این بانوی بزرگ، با چی میخواید مقیاس و معیارش باشه؟ اولا که پیغمبر در یه جمله زیبا فرموده عینا مثل خدیجه. اصلا مثل خدیجه کو؟ کجاست؟ شما یه نفر پیدا کن تو بگم ملاکش مثل خدیجه، بگیم خدیجه دوم. تو بعض روایات داریم که از مریم مقدس بالاتر، از آسیه همسر فرعون بالاتر. آسیه یه زن کمی نیست، اسم فرعون روشه. کسی است که خدا به عنوان یک زن نمونه، و اونم چقدر زیبا، رب ابن لی بیتن عندک فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله. من شهادت رو انتخاب کردم، شهادت در راه خدا، نه فرعون و زندگی ظاهر دنیا. حوا، اصلا اونقدر خدا زیبا خلقش کرده، علم درش قرار داده، زیبایی ها رو در این زن و مرد جمع کرده که فتبارک الله احسن الخالق. خدیجه میگه بالاتر از اونها. بله ما قیاس نمی کنیم با دخترش، دخترش رو که با پسراش هم قیاس نمی کنیم، نه که با خدیجه قیاس نکنیم. حتی میگیم از حسن و حسین هم بالاتر فاطمه، حتی میگیم از ولی عصر هم بالاتر فاطمه. اگه فاطمه رو بخوام یه جمله روز روزیه براتون بگم، یه مثال بزنم خیلی جا بیفته، خدا 12 ماه برای ما قرار داده، 4 تاشو ماه حرام قرار داده، یعنی یک حریمی داره، فلانی داره. اما این ماه مبارک رمضان که شما توش هستید، برکاتش، جایگاهش، عظمتش، نزول قرآنش، لطف خداش، مهمانی خداش، با ماه رجب، با ماه ذی‌قعده، با ماه ذی‌الحجه، با با محرم قابل مقایسه نیست. خدا در بین این 14 معصوم و 12 تا امام فاطمه را ماه مبارک رمضان قرار داده. یعنی همه خیرها تنزل فی، همه خیرها در این فاطمه است. فاطمه به جای خود، همه خدیجه، یه زن دانشمند، یه زنی که تورات خونده است، انجیل خونده است، دانشمندان میان سراغش، یه دختر بسیار با عظمت، مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی و مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی علم الهدا، این مرد بزرگ، اینها ثابت کردن و یقین دارن به این که حضرت خدیجه 25 سالشون بود، باکرم بودن و یک زن بسیار فهیم و خواستگارهای بزرگ مثل شاهان و شاهزادگان و از روم و از قیاسره و از کیاسره و اینها می اومدن و حضرت اونها رو قبول نمی کرد. کاروان تجاری و مالیش هم فوق العاده که میسره غلام حضرت خدیجه سلام الله علیها یا این زید پسرخوانده رسول خدا وقتی می رفتن برای این مسافرت، اصلا انفاق و ایثاری که حضرت دستور داده بود تو این کاروان تجاری که تو شام میره، فقیری دست خالی نره، اوریانی از کنار کاروان شما نره. ولی این خانم با چه فهمی میخواد زندگیش رو ادامه بده؟ این مهمه. از بین همه این پادشاه ها، شاهزاده ها، آقازاده ها به قول حالایی اینا باشن، خودش بگرده یه شوهری برای خودش انتخاب کنه که این شوهر روی دست همه، این خودش اوج ذهنه، اوج فهمه، اوج درکه. ولی زبه غلامش میسره گفت که این دفعه میخوام یه جوان بنی هاشم دنبالتون بفرستم تا شام، فرمانده این کاروان هزاره دست اون باشه، فقط زیر نظرش بگیر. زیر نظر بگیر یعنی چه؟ قبلش یه راهب مسیحی پیغمبر رو دید، گفت این آقایی که داره میاد پیغمبر آخر الزمان، این آقا آثار پیغمبری درش هست. رفت از پیش حضرت خدیجه، رفت جلوش، گفت آقا اسم شما چیه؟ رسول خدا تا نگاه این راهب کرد، هنوز 25 سالشونه دیگه، 40 سالگی مبعوث به رسالت میشن، نگاش کردن، فرمود که تو تورات شما، در انجیل شما اسم من احمده، در آسمان ها محموده، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه، در بین عرب و هم محمدم. و وقتی این جملات رو گفت، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، دو سه تا دیگه سوال کرد از حالات پیغمبر، از غذای پیغمبر، گفت چه غذایی میخوری؟ گفت که ما حلال الله اون چه حلال کرده خدا. گفت آیا صدقات هم میخوری؟ رسول خدا فرمود حرام شده از بر ما. گفت این نمونه بعدیه نبوته. بعد گفت یا رسول الله، یا محمد، خوابت چجوریه؟ چجوری میخوابی؟ چون تو بین تورات و انجیل و کتابهای آسمانی و اعتقادات اینه که پیغمبر چشمش میخوابه، قلبش بیداره. گفت یا نام و عینای و قلب یقظان، چشم خوابه ولی دلم بیداره. گفت انک رسول، تو رسولی، تو رسول خدایی، همطور که به جبرئیل به مسیح نازل میشد، همطور که خبر رو بهش میدادن، برگشت به خدیجه گفت این آقا را، و از اونجا هم گفت این آثار پیغمبری عظمت رو زیر نظر بگی. وقتی برگشت گفت خدیجه گفت میسره چه خبر؟ گفت فقط اینقدر بدون که تمام برکات الهی، جای میرفتیم آب نبود، چشمه خوش شده بود، این محمد می نشست آب جاری می شود. جایی می رفتیم درختی خوش بود، از گرما دیگه توان نداشتیم، برگی نبود که بادی و نسیمی داشته باشه، تکیه می زد بهش سبز می شود. غذا کم می آوردیم، اشاره می کرد، آهوی پیدا می شود ذبحش می کردیم، غذا می خوردیم. برکاتی که هر دفعه پولای تو رو نداده بودن تو داده ستد، این دفعه که ناقامت همه اومدن پولاشون رو داد. فقرایی که مراجعه میکردن دست خالی بر نگشتن. بعد وقتی اینا رو شنید به زید گفت که زید ابن حارثه خیلی آقاسا شهیده، زید برو به ابو طالب بگو یا به خود محمد بگو، هر وقت با ازدواج کنی بی خبر من این کار رو نکنی، حتما منو در جریان بذار. به نظرم حضرت ابوطالب هم که اونقدر زیرک و هوشیار، رئیس عرب دیگه، السلام علیک یا سید البطحا، ای آقای مکه، حضرت ابوطالب تا این جمله رو گفت، گفت میریم خواستگاری کجا؟ همین خدیجه. گفتن بابا اون گفته ما رو خبر کن. گفت نه خودش عروسه، همین که گفته ما رو بی خبر نذار خیلی حرفات توشه. ابو لهب میخندید، مسخره بازی در میاد، بعضی از عموهای دیگه‌ش، حتی حمزه گفت هر چی داداشم ابو طالب بگه حرف همونه، بلند شید هم بریم برای خواستگاری. میرفتم خونه حضرت خدیجه که پیام داد برید اول از پدرم اجازه بگیرید، چون خدیجه مستقل زندگی میکرد، دخترم بود، روی خونه‌ش هم یک جایگاهی نصب کرده بود از حریر که این نشانه بزرگی و سرمایه‌داری و اینها بود، فقرا بدونن کجا برن. مثلا یه تابلو بود که بیچاره ها و راه گم کرده ها و اینا بفهمن. می اومدن، خب حضرت گفت برید اول پیش پدرم خویلد. رفتن اونجا و مهریه هم خود حضرت خدیجه داد، اما مهریه که خرج اسلام شد. این مسجد فاطمه الزهرا، مسجد جامعه که ساخته شده، از مال حضرت خدیجه ساخته شد. این فرشی که پهنه از کار اون خانومه. این که شما سر صف نماز نشستید کشت حضرت خدیجه است. این که شما زبونتون روزه این کشت حضرت خدیجه است. تحسد همه اعمال خوبی ها را تا قیامت. اوج عظمت کربلا حضرت خدیجه است که امام سجاد تو مسجد اموی شام وقتی خطبه رو رو مسجد تو منبر تو مسجد اموی خون، گفت ایها الناس انا ابن خدیجه الکبرى، من پسر خدیجه کبرام. یعنی اگه شما مسلمونید، دینی دارید، مذهبی دارید، جایی دارید، شخصیتی دارید، این کشته های خدیجه است. و این قدم عالی وقتی اومد تو خونه پیغمبر دست گذاشت رو شاخصه ها، گفت کسایی که من باید نگرشون دارم اینا مهمن. علی رو انتخاب کرد، امیرالمومنین کوچیک بودن، خدیجه لباس سال امیرالمومنین رو میداد، خرج امیرالمومنین رو میداد، هر سفری که کاروانش میرفت به هر شهری که میرفت سفارش میکرد تحفه اون شهر و هدایای اون شهر رو برای علی من بیارید، که این علی بعدن شد همسرش و دخترش و کنار شوهرش و شمشیر شوهرش سیف الله شد، اسد الله شد، کنار حضرت خدیجه بود. چه سختی ها که کشید، خودش در هدایت مردم، راهنمایی مردم، مال یه طرف، هدایت و ارشاد خودش برای مردم یه طرف. وقتی که یک انسانی سرشناسه، هر که میمد میگفت خدیجه شوهر چی میگفت؟ انه الحق، این راست میگه، حقه، درسته. مردم میومدن وارد میشدن به دین، ایمان میاودن. عبدالله ابن حباب ابن عرت، اون صحابی پاک رسول خدا، اومد پیش حضرت خدیجه گفت که انکه ثقتون، تو خیلی مورد اعتمادی، تو خدیجه ای. چی میگه پیغمبر؟ چی میگه محمد؟ گفت انه الحق، انه رسول الله. همینقدر که اون از اون شنید، نایمده پیش پیغمبر گفت اشهد ان لا اله الا الله، چون خدیجه گفته و ان محمد رسول الله. الله سه سال شیب ابو طالب، سختی هاش، پیغمبر رفته غار حرا، این چند کیلومتر راه رو حضرت خدیجه خودش گاهی وقتا قضا به دوش میکشید تا پای کوه حرا، امیرالمومنین میگرفت یا حضرت جعفر، جعفر ابن ابی طالب میمد قضا رو میگرفت. البته دو سه ماه آخر امیرالمومنین رو نمیگذاشت پیغمبر که از خودش جدا بشه، دوست داشت موقع نزول وحی علی باشد، ولذا وقتی که قضا دیر می شد امیرالمومنین گفت یا رسول الله من برم قضایی بیارم یا آبی برای شما بیارم، فهمودن که لای فارغانی علی، از من جدا نشو علی جان، بذار جعفر بره، بذار زید بره، تو پیش من باش، کنار من باش. حتی موقع رحلت رسول خدا هم گفت یا علی لای فارغانی، از من جدا نشو. فاطمه هم موقع رحلتشون گفتن لای فارغانی یا علی، از من جدا نشو. وقتی هم فاطمه رو دفن کردن که وصیت کرد دیگه، گفت یا علی وقتی هم دفنم کردی سر قبرم بشینین، قرآن بخونه. صدای تلاوت قرآن تو یا علی آرامش به فاطمه میده. لا یا فارغانی از من جدا نشو. و این بانوی بزرگ که امروز لباس سیاه به قامت زهرا پوشانه، این بانوی بزرگ که عشق چشمای پیغمبر رو در وقتی خدیجه از دنیا رفت پیغمبر آنچنان ناله زد، گریه کرد، فاطمه گریه کرد. 4 سالش بود زهرای عزیز. ما جلو پیش پیغمبر پیراهن پیغمبر رو گرفته بود میکشید، گفت بابا مادرم، امی امی مادرم مادرم. یا الله باید امروز عشق بریزید. مادرم مادرم مادرم. پیغمبر دست گذاشت رو سر زهرای 4 ساله، فرمود عزیزم آرام باش، مادرت در بهشت بهترین جایگاه ها رو داره. فاطمه آرام شد. انشاءالله تو حاج آقا مجید فیض میده یه جمله هم کربلاییتون کنم، بگم اینجا یه 4 ساله پیراهن بابا رو میکشید، میگفت مادرم تو کربلا هم یه 3 ساله دامن زینب رو گرفت، گفت بابا محسن.